صفر 912 32 19 نوشتن که اجناس در کشور ما گران نیست، پول ما بی ارزشه. خب 0-16-61-15 این سوالی رو مطرح کردن، خیلی متاسفم که این سوال دیر دست من رسید که از آقای نودفرانی نتونستم بپرسم. ایشون نوشتن که از مسئولین بپرسید آیا این گوشت قرمزی که از کشور برزیل وارد میشه نظارت یا کنترلی روش هستش، اینا به صورت حلال و اسلامی ذبح میشه یا نمیشه. بریم با گفتگوی دیگه، همچنان منتظر ارسال پیامکاتون هم هستیم. 30,036,37 آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه در دیدار با حسن منتظر دومین شرکت ملی گاز ایران با اشاره به اهمیت و جایگاه توسعه گاز در پیشرفت کشور گفته که خوشبختانه تاکنون اقدامات چشمگیری در عرصه گازرسانی به استانها و شهرها صورت گرفته. ایشون بر ضرورت گازسوز شدن حمل و نقل عمومی تاکید کرده. آقای محسن صادقی مدیر کل دفتر ارزیابی‌های اقتصادی و مدیریت بهره‌وری وزارت راه و شهرسازی همون هستن، در این باره بیشتر بحث کنیم. آقای صادقی سلام.
عرض سلام دارم خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم. این مزایای گازسوز شدن هم نقل عمومی چیه که آقای لاجر میشه اشاره کنه؟
ببینید والا اصلا که اصلا مزایای گازسوز شدن فقط هم نقل عمومی نیست، یعنی برای دولت اصلا این یک خیلی مزیت بزرگی اگه همچین اتفاق بیفته. منطقه خب ما باید برای این که به قول من فرهنگ این کار رو ایجاد بکنیم ابتدا بریم سراغ دقیق بحث همنقل عمومی و بتونیم همنقل عمومی رو این کار بکنیم. دقیق کنید ببینید ما الان مصرف بنزین و گازوئیلمون تقریبا روزی 80 میلیون حدود 80-85 میلیون لیتر هست، هم بنزین هم گازوئیل. اگر فرض بکنیم تا حالا همنقل عمومی اگر چه بحث درون شهری و چه بحث برون شهری شو در نظر بگیریم، وسایل نقلیه که در واقع چه بها چه مسافر رال اتوبوس ها رو عرض میکنن و بار هم کامیون ها که جد در واقع جنسشون از همراه عمومی هست، اگه نگاه بکنیم یه چیزی اولوش که در واقع 80 میلیون لیتر رو دادن گازوئیل میسوزونن و اگر ما بتونیم در واقع از سوخت سی ان جی برای اینا استفاده بکنیم صرفه‌جویی خیلی بزرگی در بحث گازوئیل ایجاد میشه و به خصوص الان با توجه به اینکه یه اختلاف فاحشی بین قیمت داخلی سوخت و قیمت بازار هست، در واقع دولت میتونه درآمدزایی خوبی از این محل داشته باشه و از یه طرفی هم خب در واقع سوخت سی ان جی سوخت پاک هستش و به قول معروف با محیط زیست کامپتیبل هست و از این بابت هم میتونه کمک بکنه.
خب الان برای این که بس، یعنی در واقع شما میگید در حال حاضر گازسوز شدن حمل و نقل عمومی میتونه خیلی هم به نفع نباشه، منظورتون این بود؟
من همچه حرفی نزدم، من گفتم خب. خیلی هم عالی اتفاق هم. من گفتم حداقل ببینید از دو تا جنبه میشه نگاه کرد به این ماجرا. ببینید الان در حال حاضر با توجه به منابع گازی که کشور داره، که حالا البته من خیلی تو این زمینه چیزی نیستم، ولی فکر میکنم ما حدود 100 سال دیگه در واقع گاز رو داشته باشیم، حداقل چیزی که من میدونم. من عرض کردم که هم سوخت پاک هست و هم در واقع از تفاوت قیمتی که، یعنی ما فرض بکنید الان یه وسیله نقلیه که الان گازوئیل داره میسوزونه، حالا بنزین رو البته صحبت میکنیم، اگر یه وسیله نقلیه که گازوئیل سوز اگه این دوگانه سوز بشه و بتونیم سی ان جی استفاده بکنیم، خب قطعا این مصرف سوخت و مصرف گازوئیل رو کاهش میده. مصرف گازوئیل رو کاهش بده باعث میشه دولت این پتانسیل رو داشته باشه که بتونه اون گازوئیل رو در واقع صادر بکنه یا بفروشه.
بله. حالا ما برای این که بتونیم این حمل و نقل عمومی گازسوز بکنیم که موضوع مورد بحث ما هست در این گفتگو، آیا به الزامات و زیرساخت‌های احتیاج داریم که باید آمادش بکنیم یا نه؟
ببین ما از لحاظ منابع گاز که کافی هست.
بله، منابعی که داریم. بله.
بله. میمونه در واقع جایگاه‌های سوخت رسانی سی ان جی. الحمدلله الان شرکت تفش پالایش در واقع مدیریت سی ان جی این آمادگی رو دارن که در واقع همه جا، حتی از این نمیدونم حالا شما دیدید یا شنوندگان عزیزمون این رو دیدن، که که یه سری در واقع جایگاه سوخت گازرسانی خیلی کوچولو، یعنی در حد واقعا یه فضای خیلی کم، یعنی نیاز به یه جایگاه گسترده و بزرگ مثلا با متراژهای خیلی زیاد ما لازم نداریم. مثلا اینا در واقع تو دنیا اونجایی که دارن این گاز رو استفاده میکنن به طور به مقدار خیلی زیاد، اینا اصلا کنار خیابون در واقع یه چیزی رو قرار میدن و شما راحت میتونید بیاید کنار اونجا خودتون سوختگیری بکنید، که این امکان هم از طرف در واقع هم شرکت پخش پالایش الان امکان پذیر شده، یعنی ما از این بابت هم هیچ مشکلی نداریم.
خب چرا نمی‌کنین الان؟
به خاطر اینکه ببینید نگاه کنید، این موضوع فقط یه مشکل توش وجود داره. این مشکل این هستش که سازمان استاندارد باید به قول معروف یه کمکی رو بکنه. علتش اینه که ما وسایل نقلیه که الان داریم رو باید، یعنی وسایل نقلیه کار کرده است رو اگه بخوایم دوگانه سوزش بکنیم، این دوگانه سوزشن حالت کارگاهی پیدا می‌کنه، درست می‌کنید؟ و این باید هم اون شرکت‌هایی که در واقع اون خودروها رو تولید کردن باید خدمات پس از فروششون توی ایران قبول بکنن، که مثلا فرض کنید الان یه اتوبوس، یه وسیله نقلیه، یه کامیون، هر چی که هست باید یه جایی بره گاز سوز بشه دیگه، این باید اون استانداردها رو پاس بکنه. اگر این اتفاق بیفتد و سازمان استاندارد همکاری بکنه، اصلا یه تحولی در کشور رو خواهد داد. یعنی
خب بالاخره همه این کاری که شما میفرمایید نسبت به برنامه‌ریزی دقیق هست دیگه، اینکه ما با هم با دستگاه دیگه هماهنگ باشیم و یه هدف گذاری بکنیم.
قطعاً همینطوره. ببین
الان برای توسعه جایگاه ارزی گاز چه برنامه‌ریزی صورت گرفته؟ یعنی
میتونیم ببینیم. کردم. ببین از لحاظ توسعه جایگاه گاز ما خیلی اولا مشکل آنچنانی فعلا با این
که الان همین هماهنگی با دستگاه‌های مختلفی که بهش اشاره کردی خودش مزل بزرگی ممکن محقق نشه.
نه بحث جایگاه عرض کردم دیگه، الان با توجه به اینکه جایگاهی که مثلا حالت پورتابل هم دارن یه فضای خیلی کمی میخوان، اصلا ما مشکلمون الان این نیست، یعنی مشکل ایجاد کردن جایگاه ما مشکلمون نیست، ما مشکلمون که اون خودروها رو اگه بخوایم در واقع دوگانه سوز بکنیم، اون رو باید همکاری سازمان استاندارد رو داشته باشیم، فقط و فقط. یعنی ما الان هیچ مشکلی تو این زمینه نداریم. حتی من این رو در واقع عرض بکنم که اگر ما در واقع سازمان استاندارد کمک بکنه و ما این کار جلو بریم، ما حتی اصلا میتونیم بیایم نه تنها در واقع اون موتوری که دوگانه سوز میکنیم، 3 سال لاستیک رایگان هم در اختیار مثلا کامیونا و اتوبوسایی که در واقع این کارو میکنن بدیم، یا حتی بیمه شخص ثالثشون تا آخر دوره که در واقع این وسیله نقلیه دوگانه سوز بپردازیم. یعنی انقدر صرفه‌جویی تو این زمینه بالا خواهد رفت و در واقع مصرف گازوئیل یا بنزین کاهش پیدا خواهد کرد که این باعث میشه دولت خودش اصلا بیاد کمک بکنه. اینو فقط نقطه در واقع اون مایلستون این داستانی هستش که چون وسایل نقلیه، ببین ما 2 دسته وسایل نقلیه داریم، یه دسته وسایل نقلیه که توی کارخونه دوگانه سوز میشن، اونها داستانشون جداست. یعنی شما 0 کیلومتر وقتی ماشین میرید در واقع در اختیار میگیرید، این دوگانه سوزه که اینا تعدادشون خیلی کمه. یه تعداد هستن که باید بعد از اینکه در واقع، یعنی الان داره در حال استفاده است، اینا تبدیل به گاز سوز بشن. اینها نیاز به کمک در واقع سازمان استاندارد رو داره.
بله، حالا امیدواریم که این هماهنگی با همون سازمان استاندارد هم خودروسازی که شما فرمودید انجام میشه. اگه واقعا اینطوره، یک از شنوندگان نوشتن با یه باک بنزین 400 کیلومتر میشه راه رفت، با سی ان جی 200 کیلومتر هم نمیشه همینطوره؟
ببینید اصلا بحث اینها که مشخصه، یعنی حداقل توی بحث بنزینی یه استانداردهایی داره. چیزی که من میدونم، چون من خودم تازه ماشین دوگانه سوز نداشتم که تست بکنم در واقع تو عملیات ببینم تو 100 کیلومتر، ولی من چیزی که میدونم استانداردهایی که خود مثلا ایران خودرو سمند الیکس این کار کرده بودن خیلی تفاوت آنچنانی، یعنی ما تو 100 کیلومتر مثلا 7 متر مکعب باید گاز میسوزوندیم، توی 100 کیلومتر ما در واقع حدود 7.8 لیتر بنزین می‌سوزید. یه چیزی من به شما بگم خانم حسین، ببین یه بحثی که الان تو بحث بنزین و گاز هست اینه که الان قیمت گاز به نسبت قیمت بنزین شاید به یه نوعی شاید بگیم گرونه، ولی شما به قیمت واقعی بنزین دقت بکنید. یعنی میخوام بگم الان اگر از دید دولت به این مسئله نگاه کنیم، بنزین انگار لیتری مثلا 5000 تومانه، ولی گاز قیمتش همون متر مکعبی تقریبا 400 تومانه. درست فهمیدید؟ میخوام بگم که این هم از این بابت، یعنی اگر اون اتفاقی که در واقع گاز سوز بشن وسایل نقلیه بیفته، به این خاطر میگم از دید دولت خیلی این کار در واقع باعث میشه که سرنوشت بشه. حالا جدا از
امیدواریم که این مسیر هر چه زودتر به انتها برسه و هماهنگی ها و اون چیزی که لازم هست انجام بشه. متشکرم،
چون واقعا مزایای خیلی زیادی رو برای کشور داره.
خیلی ممنونم آقای صادقی عزیز، موفق باشین.
خدا حافظ.
Thank you. آقای محسن صادقی مدیرکل دفتر ارزیابی‌های اقتصادی و مدیریت بهره‌وری وزارت راه و شهرسازی همراه من بودند و در خصوص ضرورت گازسوز شدن عمل نقل عمومی باشون صحبت کردند. همطور که حتما در خبرها شنیدید، برگزاری نمایشگاه دستاوردهای دفاعی رو در کشورمون داشتیم. آقای دکتر علی جعفری مدیر عامل موزه انقلاب اسلامی دفاع مقدس همراهمون هستن درباره برگزاری نمایشگاه بیشتر برامون توضیح بدن. آقای جعفری سلام بر شما.
سلام کنم محسن، تو خدمت شما و همه شهروندگان عزیز عرض سلام دارم. شب شما بخیر.
خیلی متشکرم. اون چیزی که لازم میدونید درباره نمایشگاه برامون بگید.
خب من ابتدا تبریک عرض میکنم ایام دهه فجر رو و همینطور 40مین سال پیروزی انقلاب اسلامی رو خدمت همه شنوندگان عزیز و ارجمند توضیح عرض میکنم. به این مناسبت با همت و همراهی مجموعه دستگاه های دولتی و نهادهای مردمی و همینطور بخش های لشکری مجموعه بزرگی از دستاوردهای انقلاب اسلامی دفاع مقدس در موزه انقلاب اسلامی برگزار شده که تا 22 بهمن ادامه داره. خوشبختانه یه همکاری بسیار گسترده ایجاد شد، قریب به 45 وزارتخانه و سازمان کشوری و همینطور مجموعه های نیروهای مسلح تحت عنوان دستاوردهای انقلاب اسلامی قریب به 1000 دستاورد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، پزشکی، همینطور صنعتی و دفاعی رو در مجموعه بالغ بر 15000 متر مربع فضا ارائه کردن. این نکته رو عرض بکنم، چون هست اشاره فرمودید به نمایشگاه دفاعی، ما نمایشگاه دفاعی در مصلی تهران برگزار میشه، صنایع دفاعی اونجاست. این موزه به اسم نمایشگاه دستاوردهای ملی است، شامل همه دستاوردهای حوزه های مختلف کشوری و لشکری.
یعنی توی مهرآباد چطور؟
مهرآباد مجموعه بسیار دستاوردهای هوایی است که اونجا برگزار میشه. عملا 4 تا نمایشگاه همزمان در تهران داره برگزار میشه. نمایشگاه ملی دستاوردهای انقلاب اسلامی دفاع مقدس که مجموعه دستگاه های کشوری و لشکری در موزه انقلاب اسلامی دفاع مقدس، نمایشگاه دستاوردهای هوایی در مهرآباد اونجا برگزار میشه، نمایشگاه محرومیت زدایی و همینطور صنایع دفاعی در مصلی برگزار میشه.
بله. تا کی ادامه داره؟
انشالله تا 22 بهمن ادامه داره. هر روز عزیزان ما میتونن از ساعت 9 صبح تا ساعت 9 شب، یعنی عملا یه ظرفیت ویژه، البته نمایشگاه تا 7 بعد از ظهر هست، اون تا موزه تا ساعت 9 شب آماده است که انشالله خدمت عزیزان بازدیدکنندگان باشه. خوشبختانه حضور مردم فوق‌العاده بوده، یعنی واقعا برای خود ما هم به اصطلاح باورکنی نبود توی هوای سرد این همه استقبال بشه، اما در این حال مردم همیشه محبت داشتن. البته این هم من عرض میکنم که این نمایشگاه واقعا در اون حد و قامت نیست که همه دستاوردها رو بتونه بیان کنه.
حتما همینطور
اون تا تونسته در حدود 1000 تا دستاورد رو انشالله اینجا ارائه کنه، خصوصا برای جوانها و محققین فرصت خوبی است تا بتونن با آخرین دستاوردها و تحولات در حوزه مختلف آشنا بشن.
بله، خیلی متشکرم آقای جعفری از شما. موفق باشید. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
خب در خصوص برگزاری نمایشگاه دستاوردهای دفاعی با آقای دکتر علی جعفری صحبت کردم، مدیر عامل موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس. بریم همراه بشیم با آقای محمد ولی ببینیم بازار سکه و طلا و ارز چه خبر هست. آقای محمد ولی سلام بر شما، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام و سلام خدمت شما و خسته نباشید. خدا قوت. من آخرین اخبار رو خدمت شما اعلام میکنم. هر اونس جهانی طلا 1315 دلار، هر اونس نقره 16 دلار، هر اونس پلاتین 825 و هر اونس پالادیوم 1390 دلار. و اما قیمت سکه، هر قطعه سکه طرح قدیم 4,230,000 تومان، سکه امامی 4,500,000 تومان، نیم سکه 2,300,000 تومان، ربع سکه 1,400,000 و سکه های گرمی 760,000 تومان. و اما قیمت طلا، هر مثقال طلای 18 عیار آب شده 1,615,000 تومان و هر گرم طلا 372,000 تومان. سرکار خانم حسین دخت، این آخرین اخباری بود که تا این لحظه من خدمت شما اعلام کردم. انشاءالله تا فردا.
خیلی متشکرم از شما. خدا حافظ.
خدا حافظتون باشه. خدا.
خب گزارشی از بازار سکه و طلا دادن آقای محمد ولی. خب 3,367 شماره سامانه پیامکی ما هست. اجازه بدید که بریم ببینیم چه پیامکایی برمون فرستاد تو این فاصله که داریم، چند تاشونو بخونیم. 0113-2146 برمون نوشتن که وسایل نقلیه گازسوز باید هم استانداردسازی هم بومی سازی بشن تا گاز بتونه انرژی بنزین و گازوئیل رو جبران کنه. اما بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. بر اساس جدیدترین گزارش‌ها ایران در حال حاضر با 80,000 مگاوات ظرفیت نصب شده نیروگاهی و تولید برق در خاورمیانه رتبه اول در جهان رتبه 14 داره و کشورهای همسایه همواره نیازمند و پذیرای حضور متخصصان و سازندگان ایرانی هستند. آقای حمیدرضا صالحی عضو هیئت مدیره سندیکای برق همراهمون هستند، در این باره باشون بیشتر حرف می‌زنیم. آقای صالحی سلام.
تشکر خانم حسین دخ و شنوندگان عزیز برنامه، من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. از ظرفیت برق کشور الان یه مقداری برامون با آمار و ارقام صحبت می‌کنی؟
بله، همونطور که اشاره کردید به حال ما رتبه اول منطقه و رتبه 14 دنیا رو الان داریم. به حال امروز با افتخار می‌گوییم، چون در حال ایام دهه فجر هستیم، ما امروز از تولید برق، از مرحله تولید ساخت ادوات تولید تا انتقال برق تا توزیع برق در شهرها، همش از داخل ساخت، در داخل ساخته میشه و کاملا در توان و ظرفیت های داخلی. یک روزی ما قبل از انقلاب، شاید اگر حالا زمان قدیمیشون هست، ما یه پست برق کوچیک در خونمون هم فرانسوی ها نصب میکردن، ولی امروز به لطف خدا و حمایت دولت های وقت که از بخش خصوصی کردن، این ظرفیت امروز و این دانش نهادینه شده و این توان قابل انتقال و صادرات به خارج از کشور هم هست که در بعضی جا الان ما چالش هستیم اتفاقات اینجوری افتاده.
بله، توی صادرات چطور، چه وضعیتی داریم؟
خب صادرات ما در تو با صادرات خدمات مهندسی نیروگاه ساختیم بیرون از ایران، تو عراق چندین نیروگاه ساختیم، تو کشورهای دیگه همینطور، تو پروژه‌های انتقال برق پست‌های فشار قوی هم دارن. در پاکستان اولین خط انتقال 500 کیلووات در پاکستان رو شرکت‌های ایرانی اجرا کردن و همینطور در کشورهای آسیای میانه و کشورهای عربی. خب این آمارش در آفریقا هم همینطور، ما در سنگال، در اتیوپی، در تانزانیا پروژه خدمات فنی مهندسی داشتیم. در صادرات خود بقیه سیستم، خب میدونید ما امروز صادر کننده بزرگ کشور عراق هستیم، به آذربایجان همینطور، به پاکستان همینطور، به افغانستان همینطور و چند کشور مثل ترکمنستان هم اندکی واردات داریم.
بله، تو این 40 سال بعد از انقلاب تو چه مقطعی ما بیشترین پیشرفت رو در این حوزه ها داشتیم؟
ببینید دقیقا دهه 60 به بعد که دولت اومد این فرصت رو بخش خودی داد که در مناقضات بین‌المللی هم ایرانی ها شرکت کنن، ایرانی ها خودشون باور داشتن و این نهادش گذاشته شد و این سنگ بنا گذاشته شد و این اعتماد باعث شد که امروز ما بتونیم صنعت برق داریم.
بله.
دانش بالایی میخواد در حال هایتک زیر ساختای توسعه نقش اساسی داره، در پتروشیمی هست، در سیمان هست، در فولاد هست. به حال امروز هم در خانواده ها ببینید چقدر اهمیت داره، حتی یه یخچال برش بیام گوشت و مرغ همه از بین میره.
بله.
رفتار یکی از کالاهای اساسی محسوب میشه. بله.
یعنی در واقع ورود و حضور بخش خصوصی به این عرصه باعث رشدش شده، درسته؟
بله. ما تو صنایع دیگه، من نمیخوام اینو شاید چیز باشه، ولی در صنعت نفت ما امروز خب شرکتی به اندازه پترو حاج پترناز یا بی پی یا شرکت بزرگ نفتی، یعنی شرکت ملی نفت ما در اون حد بیاد حالا خودش همه از آتات رو انجام بده نداریم، ولی در برق این حمایت دولت‌ها کردن، این اعتماد کردن، این اتفاق افتاد و امروز می‌تونیم به جرات بگیم صنعت برق داریم ما.
بله، همینطور. خیلی متشکرم جناب آقای سالی از شما. خدا نگهدارتون باشه.
خوشحال شدم. خوشمونم.
خداحافظ. آقای حمیدرضا صالحی عضو هیئت مدیره سندیکای برق همراهمون بودن و در خصوص تولید برق در کشورمون صحبت کردیم باشون. خب 3637 شماره سامانه پیامکی ما هست. اجازه بدید که چند تا از پیامک های شما رو بخونیم. 0918 90 44 برمون نوشتن که تمام کامیون های مخصوص حمل دام کد دارن در سازمان امور دام و سازمان حمل و نقل ثبت میشن. هر گونه بارگیری به هر نقطه از کشور آنلاین قابل پیگیری هست. لطفاً اگر در این خصوص امکان داره صحبت بکنین با کارشناس. خب جالب، یکی از شنوندگان 0332256 هم گفتن که محوطه کاری و سنگکاری حیات موزه دفاع مقدس رو شرکت ایشون سال 92 انجام دادن برای محل برگزاری نمایشگاه. خیلی هم جالب بود. خب اصلا نظری هم 0132146 داشتن و برمون فرستادن، نوشتن که سلاح‌ها باید در صلح هم کارایی داشته باشن تا جنگ ها کم تر بشن. سوالی در رابطه با برق ازمون پرسیدین که البته کارشناسی که روی خط بودن مسئول نبودن که حالا بخوام پاسخ بدن، که مثلا 0355453 ازمون خواستن بپرسیم که آیا امسال تابستان قطع برق خواهیم داشت یا نه، و به حال ایشون امکان پاسخگویی به این سوال رو یا سوالی مشابهی که برام فرستادین نداشت. حالا میخونم بعد. خیلی ممنون از ارسال پیامک‌هاتون. بازم برمیگردم به پیامک‌هاتون، اما یه خبر مهم می‌دارم که به نظرم رسید که لازم شما بدونید. سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرده که سامانه ثبت نام و اعلام نیازمندی یارانه نقدی به نشانه yarane.com جعلیه. در اطلاعی این سازمان اومده به اطلاع شهروندان گرامی می‌رساند که سامانه ثبت نام و اعلام نیازمندی یارانه نقدی به نشانه yarane.com که اقدام به دریافت اطلاعات هویتی شهروندان از جمله کد ملی، تعداد اعضای خانوار، میزان درآمد، اطلاعات کارت بانکی و اینها میونه و البته پیامک هایی که ارسال میشه از شماره 5145 اینا همه جعلیه و هیچ ارتباطی با سازمان هدفمندی یارانه ها پرداخت یارانه نداره. صفر 105-85-11 نمیشتن که چرا همیشه قشرای پایین وسیله نقلیه یه گازسوز استفاده بکنن؟ خود مسئولین گازسوز اصلا قبول دارن؟ صفر 115-18-03 خواستن که در مورد وسیله حمایتی بازنشستگی پیگیری کنن. سوال دیگه ای هم مطرح کردید، این که هر کیلووات ساعت چند به کشورهای دیگه صادر میشه، که متاسفانه خب گفتگومون در این بخش پایان یافته بود و حتی کارشناس رو حتی نیست ازش بپرسم. خیلی ممنون، سپاسگزاریم از همراهیتون با برنامه خودتون روی خط اقتصاد. امیدواریم که گفتگوهایی که در موردش صحبت کردیم در باره موضوعات مختلف مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا فردا که باز هم در خدمت شما باشیم، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم و شب بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه‌های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان.
تا جلوه زیر